بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه زکات، جلسه 131، فقیه عالی قدر آیت الله منتظری، 13/11/61، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله نهم مطرح بود و به اینجا رسیدیم که ظاهر روایات که میگه حتی یهول علیه الهول این دربه، این است که هول بر شخص این مال بگرده. اون روایتی هم که صدوق نقل کرده، ازا حول تا هادن ای زکات نداره، ولو جنس را به جنس تبدیل کنی باز هم حولت صادقه. ولو به مسامحه عرفی میشد بگی که این شخص در تمام سال 200 درهم داشت، اما اگه آخری سال بهش بود شما این 200 درهم از اول سال تا حالا داشتی؟ هیچ کاریش نمیگه چرا عوضش کرده. تحول شده، یهول علیه الهول نشده. یه وقت است یهول علیه الهول یعنی الان نوعه، این اون وقت صادقه، اما یهول ظاهر یهول علیه الهول یعنی یهول علی شخصه. اینجا اون روایت که ما دیروز خوندیم یه نکته به نظر آمد، یه معنایی که میشد که دلیل بر شیخ بگیریم. شیخ علیه الرحمه در مبسوط فرموده بودند اگر جنس به جنس مبادله بشه این زکات هست، یعنی هول از بین نمیره. یبنی علی ما سبب، چه در آسمان چه در غیر آسمان. بالاخره صادق است که ای از اول سال تا آخر سال 5 تا شطور داشته، از اول سال تا آخر سال 200 درهم داشته. اون روایت زراره که دیروز توش موندیم، ثم قال ان حولت برن او شعیرن ثم قلبته ذهبن او فزه فلیس علیک فیه شیء الا انگرج از ذال که از ذهب او تل کل فزه به عینه ها او به عینهی. ما هم گفتیم این عبارت رو حمل کنیم بر این که بفهمیم بعد معامله فاسد بوده و عین پولم برگرده. این احتمال بود که ما میدادیم. حالا یه احتماله که دیگه در روایت میاد که وقت درست فتوای شیخ توش در میاد، نه اینکه گفت ذهب و فضه رو حول تا برن او شعیرا، یعنی به غیر جنس. بعدش این الا ان یرجع تقریبا استثنای منقطع باشه. الا ان یرجع ذالک از ذهب و تلک از فضه به عینه، مراد نه که یعنی عین پوله، مرادی باشد یعنی ذهب رو با ذهب معامله کنی، فضه رو با فضه معامله کنی. مراد به یرجعه یعنی ذهب بدی ذهب بگیری، فضه بدی فضه بگیری. البته توجیه است، ولی اگه این جور معنا کنیم الا ان یرجعه ذالک از ذهب، ای به عینه و به عینه ها که میگه در مقابل برن و شعیرنه. اگه پولو تو بدی بر و شعیر بگیری، این سال از بین میره. اما اگه پول تو بدی پول بگیری، طلا رفت طلا اومه، نقره رفت نقره اومه، که همون مبادله مثل به مثل باشد. الا ان یرجع ذالک از ذهب و تلک الفضه به عینها او به عینهی فان رجع ذالک فان علیک الزکات، اگه بله عرض کنم خودش میدونی شما این اینجاست که یه پول قربونی پول نمره، پول بدی گندم بگیری ولو بعد گندم رو پولش کن، این سالش بین رفت. الا ان یرجع ذلک الذهب، یعنی مگر این که گندم واسطه نشه پول برد و پول بیا. خب رجب یعنی پول رفت و پول اومه، طلا رفت طلا اومه، نقره رفت نقره اومه. اینجا مبادله جنس به جنس شده، استثنا منقطعه، برای اینکه اصلا مفروض این بود که با برو شعیر، اما حالا بیایی بگوی معامله با خود جنس این مستثنا منقطع میشه، ولی مستثنا منقطع رایجه دیگه. نه یه ساعت دو ساعت خیلی نیست. حالا اصلا حالا یه احتمال، بله اون یه راهشه، اینم یه راهشه، حالا اینم یه احتمال که الا هم یه جه بخواد بگه که کلام شیخ و علیه الرحمه رو شیخ طوسی رو برش یه مدرکی درست کرده باشین. مگر این که طلا که میره طلا بیاد جاش، این به عینه هم که میخواد بگه، میخواد بگه یعنی طلا طلا و نه نقره، طلا طلا نقره نقره. اینجا وقت شما در تمام سال زکات ذهب داشته، پس بنابراین زکات باید بدی. تو احتماله، استثناء منقطع خلاف ظاهره. خواستم بگم میشد اینو به سری شما اینها دلیل برای شیخ درست کرد. علایه حال در مبادله جنس به جنس یا مبادله جنس به غیر جنس، هر کدوم باشه، چون حولتهو یهول علیه الهول اندربه دیگه صادق نیست، بنابراین زکات نیست. حالا این نمل اشکال در اونجایی که من این مبادله رو به قصد فرار از زکات بکنم، حالا لازم نیست همه یه نحسابم 40 تا گوسفند دارم، بعد میبینم ها حالا دارد ماه 12 پیش میاد، یه بره شو با بره یه نفره که اونم 40 تو داره عوض میکنی، هم اون مالش از نصاب میفته، یعنی از زکات میفته، هم مال من. اگه به قصد فرار باشد این چه بگیم؟ اینجا عروت الوثقا مرحوم اصفهان کاظم فرماد بله ظاهر بطلان الحول بالمعاوضه و این کانت به قصد الفرار من از زکات، ولو به قصد فرار از زکات بشه. خب این مسئله اینجا مطرحه، در باب زکات ذهب و فضه هم مرحوم عثمان کاظم مطرح، منتها در باب زکات ذهب و فضه علاوه بر مبادله، اونجا مبادله میشد کرد، علاوه بر مبادله یک کار دیگه میشد کرد. در اونجا ما میگیم حلی زکات نداره، سبائک یعنی اونی که ریختن شمش زکات نداره. حالا اگر یه کسی طلا و نقره سکه دار که زکات داره به قصد فرار از زکات بدهد شمش بکنن، یا ببرد پیش زرگر بگه دو تا دسته به این طلا، یکی یک دسته چی بهشون بگذاره، آی مثلا یه سینه بند سی مثلا فرض بگیرید اشرفی برای زنش درست کنه، فرض کن که بشه هولی به قصد فرار از زکات. اونجا پس در باب طلا و نقره هم مبادله مطرحه، هم هولی قرار دادن، هم سبیکه قرار دادن. اگر اینا رو به قصد فرار انجام بدیم، چون مسئله ملاکش و عدلش یکیه، ما یا اینجا باید بحث کنیم یا اونجا، ما همینجا بحثش میکنیم. بنابراین آقایون اگه خواستن مطالعه کنن هم در باب انعام این مسئله فرار رو باید نگاه کنیم، هم در باب طلا و نقره ذهب و فضه که اگر برای فرار مبادله بکنه طلا رو در وسط سال، یا جعله حلیاً یا جعله سبیکتاً. خب اگر به قصد فرار باشد، عرض کردم دیروز قاعده اقتضا میکند که باز زکات نباشه، برای اینکه گفتیم حکم نسبت به موضوع مثل معلول نسبت به علته، موضوع علت حکمه، حکم رتبش متأخر از موضوعه، موضوع مفروض الوجود و روش حکم میارن. طلا و نقره سکه دار یجب و زکاتش بدی، مثلا فرض بگیری 5 شتری که 1 سال برش گذشته باشد یجب و زکاتشو بدی. حکم رتبش متأخر از موضوعه، پس هیچ حکمی قدرت این که محقق موضوع بشه یا حافظ موضوع باشد نیست. اگر حاضر باشی باید 4 رکعت نماز بخونی، این 4 رکعت نماز بخونی هیچ وقت نمیتونه شما رو ملزم کنه که شما باید حاضر باشی. اگر موضوع محقق کردنش یا حفظش لازم باشد، از خارج باید دلیل دیگه ای داشته باشیم، و الا خود این حکم که رتبش متأخر از موضوعه، اگه بخواد موضوع حفظ کند، یعنی رتبش قبل موضوع باشه تا بتونه موضوع حفظ کنه، دور لازم میاد. بنابراین اینجا دو تا موضوع معین کرده، اینجا دو تا موضوع معین کرده. گفتست اگر طلا و نقره سکه دار است زکات بده، اگه شمشه یا حلیه زکات نداره. من موضوعی را تبدیل به موضوع دیگه میکنم. حکم خود حکم چون رتبش متأخر است از موضوع، محال است که بتونه محقق موضوع باشد یا حافظ موضوع. اگر تحقیق موضوع یا حفظ موضوع لازم باشد، از دلیل خارج باید کشف کنیم. حالا پس شارع فرموده از... حالا اونا مثلا جایی نید، حالا همه جا اونجا تحول شرط، اونجا شرط وجوب نی، شرط واجب است آقا جون. ما دارم موضوع حکم میگم، طهارت که موضوع نماز نیست که، طهارت شرط واجبه، قید واجبه. اما استطاعتی که شرط وجوب حجه، وجوب حج هیچ وقت نمیگه شما برو مستطیع شو، نمیگیدم حفظ استطاعت بکن. ببینید شرط امر رو ما داریم میگیم که موضوعه. ببین این حرفی که مرحوم آقای نایینی داشتن، کل شرط موضوع و کل موضوع این شرط، این تا یه اندازه درسته، تا یه اندازه درست نیست، تا یه اندازه درسته که شرط وجوب رتبش پیش از وجوبه، موضوع وجوب رتبش پیش از وجوبه. هیچ وقت وجوبی که رتبش متأخره نمیتونه در ما قبل اثر کنه، زیر بال موضوع یا شرط رو بگیره. البته شرط وجوب نه شرط واجب، مثل طهارت که ایشون گفت، طهارت قید واجبه. اجازه اجالتم. پس به حسب طبع قضیه بایستی بگیم چون حکم وجوب زکات روی مسکوک اومده، گفته المسکوک یجب فیه زکات، اگه من مسکوک رو ریختم سبیکش کردم، دیگه المسکوک نیست. و شما نمیتونی از جهت وجوب زکات مسکوک مرو ملزم کنی که باید مسکوکیت رو حفظ کنی، مگه یه دلیل خارجی باشه. این قاعده. و اما فتاوا و روایات اینجا اختلافی است عجیب، هم بین اهل سنت مسئله اختلافی است، هم بین علمای شیعه، هم روایاتمون مختلف است، متعارضه. بله خیر اونجا همه مردم اینجور نیستن که خنس باشن بخوان فرار کنن، مردم خیرخواه هم هست. ببین آقا جون، خب حالا علایو حاله، پس قاعده اقتضا میکنه جواز فرار رو، ولی بین عامه و بین خاصه و روایه هر سه اختلافی. در اهل سنت شافعی و ابو حنیفه، حالا ارکانشون رو که فقه های هر بر حساب کنید، شافعی و ابو حنیفه میگفتن فرار جایز، مالک و احمد حنبل میگفتن فرار جایز نیست. این درست پس همچی این چهار تا فقیه معروف اهل سنت دو تاشون قائل به جواز فرار، دو تاشون قائل به عدم جواز. در بین علمای شیعه میتوان گفت که مشهور قدما قائل به عدم جواز فرار، بلکه ادعای اجماع هم برش شده. به عکس مشهور متأخرین قائل به جواز فرارن و ادعای اجماع هم برش شده. عجیب اینه. حالا چون مسئله مهمیه، ما قبل از آنی که روایاتو بخونیم اجمالا فتاوا رو برای آقایون بخونیم که تردید. خب این غیر از اونه آقایون. ببین آقا، ما حالا نوکر فقهیم، حالا ببینیم چی. خلاف مسئله 64 و 65 و 89 مربوط به این مسئله میشه. سه تا مسئله در خلاف. مسئله 64 خلاف، یکره در اینجا شیخ فرارو جایز میدونه، اینطور میگه مکروهه. یکره للانسان ان ینقص نصاب مالهی قبل حول الحول فرارن من از زکات. 40 تا گوسن که دارم یکیشو بکشم بخورم برای اینکه، یا پولش کنم برای اینکه زکات ندارم. یک کراهت. فان فعل یومدی کارو کرد و حال علیه الحول و هو اقل من النصاب فلا زکات علیه. فرار کراهت داره، اما اگه این کارو کرد زکات نداره. و بهی قال ابو حنیفه و اصحابه و شافعی، اونم گفتن فرار بکنی مانع نداره. و قال بعض تابعین لا ينفعه الفرار منها فاذا حال علیه الحول و لیس معه نصاب. ای آدمی که 40 تا بره داشت یکیشو کشت خورد برا فرار، ای اخذت زکات منه. و بهی قال مالک، که مالک گفته چه؟ گفته لا ينفعه الفرار. خب این مالک رو اینجا نقل کرد. احمد حنبل ما از مغنی ابن قدامه نقل میکنه، یعنی با متن که زمینه به این مسئله شیخ بشه. ها ببینیم خلاف تمومش کنیم. و بهی قال مالک، بعد شیخ میگه دلیل اونا اجماع الفرقه. اجماع الفرقه دلیل بعد نیست که کراهت داره فرار کنی، پس یعنی فرار چطوره؟ جایز. اینجا شیخ صاف و صاف ادعای اجماع شیعه کرد بر جواز فرار. حالا این فتوای مالک رو اینجا دیدیم که گفت جایز است فرار، نه جایز نیست، بخشید جایز نیست فرار. اینجا متن مغنی ابن قدامه که شیخ ابوالقاسم خرقی است بر طبق فقه احمد حنبل میگه من کانت عنده ماشیه فباعها قبل الحول به دراهم فرارن من از زکات لم تسقط زکات عنه. اون وقت مغنی که شرحش است میگه و به ما ذکرناه، یعنی به همینی که گفتیم نیمشت فرار کرد، قال مالک و الاوزائی و ابن الماجشون و اسحاق و ابو عبید و قال ابو حنیفه و شافعی تسقط عنه زکات. پس به حسب همچین به قاعده مسئله جوریست که بین اهل سنت هم خلافیست. این که ما بدر اینا من میخواییم برای این که بعد بعضی ها خواستن روایت ها رو حمله بر تقیه بکنن، یه همچین سست است تقیهش، تقیه در صورتیست که مشهور اونا یه طرفی باشن، نه اونا به قاعده دو طرفی هم. مالک ابن انس که در زمان امام صادق بوده است و مفتی حجازم بوده، ایشون هم قائل است به این که نمیشه فرار کرد، عدم فرار قائل بوده. احمد حنبل هم مثل او، ابو حنیفه و شافعی هم که دو تا از فقهای بزرگ اهل سنت هم، اونا قائل هم به این که میشه فرار کرد. خب این مسئله 64 خلاف که پس مسئله بین اهل سنت خلافی بود، ولی شیخ ادعای اجماع کرد بر چی؟ بر جواز فلان. مسئله 65 اذا کان معه نصاب من جنس واحد ففرقه فی اجناس مختلفه فرارم من از زکات. اون جلوی این بود که 40 تا گوسفند یکیشو میکشه میخوره، این میگه گوسفندا رو تبدیل میکنه به یه گوسفندی دیگه، یا مثلا به پول و به مثلا چیزای دیگه برا فرا. لزمت هو زکات اذا حال علیه الهو الا اشهر الروایات. اینجا چون فرار بوده شیخ میفرماد که زکات برش واجب میشه، در صورتی که در اون مسئله جلو گفت کراهت داره اما زکات چطوره؟ نداره. اینجا می فرماد لزمت خود زکات علا اشهر روایات و قد رویه انما ادخلهو علا نفسهی اکثر. از اون طرف روایت هم داریم که اون ضرر که به خودت زده بیشتره، معنیش نیست یعنی فرار میشه، مضمون روایات است که بعد میرسیم. پس شیخ اول میگه که لزمت و زکات، بعد میگه روایت هم داره، الان اشهر روایات، یعنی در حقیقت فتوا نیست، اشهر روایات میگه اونجوره، مراد به اشهرم اشهر به حسب فتواست، چون فتوای قدما بر عدم جواز فرار نوع. بعد میگه که وقد روی انما ادخله علی نفسه اکثر، یعنی زکات لازم نیبدد اما ضرری که به خودش داده زیادتره. و قال الفقها فی هذه المساله مثل ما قالوه فی مساله نقص سوا. فقهای اهل سنت مثل اون مساله جلوی که راجع به نقص نصاب بود، ابو حنیفه و شافعی میگفتن فرار جایزه، مالک میگفت جایز نیست، اینجا مثل اونجا گفتن. این هم مسئله 65 خلاف. مسئله 89 خلاف راجع به سبائک ذهب و فضه. ذهب و فضه اگر سکه دار باشد ما میگیم این جنس دیگه کرده، بله برای فرار بوده سو. باشه اینجا برای فرار نه برای ملاک یکی. آقا ببین مسئله 89 هم لا زکات، اولا بدونید اهل سنت نوعا در سبائک هم میگن زکات هست، ولی ما میگیم در سبیکه یعنی در شمش زکات نی، در حلی هم زکات نیست. حالا شیخ در مسئله 89 فرمان لا زکات فی سبائک ذهب و الفضه و ما تجتمع معه دراهم او دنانیر و معه سبائک او نقار. نقارم اون نقره که خودمون میگیم، و نقره و نقر اون شمشه، اینو میگن نقره. و معه سبائک او نقار اخرج از زکات من دراهم او دنانیر ازا بلغ النصاب ولم یزم السبائک و النقار الیهما. اگر شما درهم و دینار سکه‌دار داری، سبیکم داری، میگه درهم و دینار دیگه به حد نصابه او زکات داره، سبائکش زکات نداره. تا اینجاش خلاف اهل سنت که اونا نوعا میگه سبائکم زکات داره. حالا بعد میگه وقال جمیع الفقها، فقهای اهل سنت سبائکم میگن زکات داره دیگه. وقال جمیع الفقها یزم بعضها الى بعض، که اونا چون میگن سبائک هم زکات. حالا اونی که محل شاهد ماست اینجاست، مسئله فرار. ایشون میفرماد و اندنا نزد ماشیعه ان نزالک یلزمه زکات واجب ازا قصد بهل فرار من از زکات. اگر قصدش فرار از زکات باشد، برداشت تبدیل به شمش کرد، اون وقت باید زکات بده. پس شیخ در کتاب خلاف در سه مسئله، مسئله اولی گفت فرار کراهت داره در مسئله نقص، در مسئله تبدیل به جنس دیگر فرمود علی اشهر روایات زکات واجبه و قد رویه، همچنین مثل که بین بین. اینجا صاف و صاف در سبائک میفرمان اگر قصدت فرار باشد باید زکات بدی. اینا عبارت های خلاف. حالا شیخ علیه الرحمه در نهایت میفرمان کراهت دارد اگر چنونچه شما بیای طلا و نقره و سبیکه قرار بدی و زکات، اگر کاری کردی زکات واجب نیست، پس فرار رو جایز میدونه در نهایت، ولی در مبسوط فرار رو جایز نمیدونه. پس شیخ در بعضی از کتابهاش فرار رو جایز میدونه، بعضی ها جایز نمیدونه. در تهذیب در باب دوم زکات اونجا ازش استفاده میشه فرار جایزه. در زیادات تهذیب، زیادات زکات استفاده میشه که فرار جایز نیست. خود شیخ در یک کتاب تهذیب متهافت فتوا داره. قدما ابن بابویه اول، ابن بابویه دوم، قنیه ابن زهره، اشارت السبب، اینا همه میگن فرار جایز نیست. حالا برای اینکه سید مرتضی در انتصار میگه فرار جایز نی، ادعای اجماع هم میکنه. وقتی که انسان به قاعده کتب قدما رو مراجعه میکنه، شیخ در نهایه فرار جایز دونسته، از مقنعه هم چیزی فهمیده نمیشه. پس مشهور قدما در حقیقت فرار را جایز ندونستن. حالا عبارت رو یه مقداری اینجا فقها ها که نقل میکنن میگن ابن بابوی، این دوتا فرار رو جایز نمیدونن. اون وقت عبارتی رو که از ابن بابوی اول بله معید عرض من است که من میگم این فقه خودرضا همون رساله علی ابن باب وحی بوده است. این رساله علی ابن باب وحی که فقها عند اعواز نصوص بهش مراجعه میکردن کو دست ما که نیست. فقه خودرضا دست قومیا بوده که باش رفتن مکه، همون رساله علی ابن باب وحی بوده که صدوق هم بهش اعتماد داشت. حالا پس عبارت فقه الرضا در حقیقت همون فرمایش علی ابن باب وحی هست که همه ازش نقل میکنه. عبارت فقه الرضا اینه: ولیس فی السبائک زکات الا ان تکون فررت به من از زکات، فان فررت به من از زکات فعلیک فیه زکات. اگه سبی کش کردی به قصد فرار، این زکات داره. این عبارت فقه الرضا. اون وقت فقیه و مقنع که دوتا کتاب فرزند ایشون است، ابن باب وحی پسر، همین عبارت رو داره. این فقه الرضا رو این مراجعه کردید، فان فررت به رو این خیر تهوش کرده، کتاب خب غلط خیلی داره، فر و خرش کرده، یه رواش هم انداخته بهی هم تهوش کرده، نشون که این خر تهو، یه این فرر تبهیه. بله، الا ان تکون فرر تبهی من از زکات، فا این فرر تبهی من از زکات فعلکه فیه زکاتو. خب پس علی ابن باب وحی صدوق هم در مقنه هم در من لا یحضر، در من لا یحضر هم به عنوان فتوا همین روایت و همین عبارت فقه الرضا رو داره. در مقنه اولش کلمه اعلم فقط داره، میگه اعلم انه لیس علی السبائک زکات الا ان تفر به من از زکات، فان فررت بها فعلیک زکات. پس ابن باب وحی هر دو میگن اگه فرار کردی زکات باید بدی. خلاف شیخ هم شما دیدید که در سبائک فرمودن اگه قصدت فراره زکات بایستی بدی. سید مرتضی رحمت الله علیه که باز از خودمان، ایشون میفرمان اگه قصدت فراره زکات باید بدی، ادعای اجماع هم میکنه، از مفردات امامیه میشماره. عجیبینه انتصار میگه و من فردت به الامامیه القول به ان من فر به دراهم او دنانیر فسبکها من از زکات، این من از زکات متعلق به او فر است، او عبدال جنسن به غیره هربن من وجوب زکات، هم مبادله رو ذکر میکنه هم سبیکه قرار دادن. فا این از زکات تجب علیه ازا کان قصد بما فعله الحرب منها، اگه میخواد فرار بکنه باید زکات بده. بعد میگه و باقی الفقها ها یخالفون فی ذلک، این باقی فقها ها مخالفن. ابو حنیفه شافعی بود و الا اینطور که ما نقد کردیم احمد حنبل و مالک اینا میگفتن نمیتونی فرار بکنی. این که سید مرتضی فهمده باقی فقها ها باید که ظاهرش نیست، یعنی همه شون، ولی خب عبارت اینجور و باقی الفقها ها یخالفون فی ذلک ولا، چرا مالک هم بعد میگه ولا یوجبون علی ما ذکرنا از زکات انقصد الحرب منها و روی ان مالک و بعض شافعیین ان علیه زکات، روی ان مالک میگه. احمد حنبلم که ما از اون مختصر خرقی نقل کردیم که اونم میگه که نمیتونی فرار کنی. بعد میگه دلیل اونا، پس سید مرتضی فرمود نمیشه فرار کرد، دلیل اونا علی صحت ما ذهبنا الیه الاجماع من الطائفه. بعد میگه که اگه بگه ابن جنید مخالفه، میگه اجماع تقدم ابن جنید و تأخر عنه، یعنی ابن جنید تکه، او تنهاست که قائل شده به این که میشد فرار کرد. بعد وقت میگه ابن جنید اتکا کرده است در این که میگه میشد فرار کرد به یه روایاتی از ائمه ما، در صورتی که روایاتی که دلالت داره بر عدم جواز فرار از هر منها و اقوا و اوزه و طریقا فیمکن و حمل روایات دیگر علی التقیه. اینا عبارتای انتصاره. بله میگه و این نما اولا، یعنی ابن جنیدی که میگه میشد فرار کرد، اعتماد تردست علی اخبار رویت ان ائمتنا و به ازائها ما هو از هر منها و اقوا و اوزه و طریقا فیمکن و حمل الاخبار الاور علی التقیه. بالاخره سید مرتضی در انتصار فتواشون این است نمیشد فرار کرد، ادعای اجماع امامیه میکنن. بعد میگد ابن جنید فقط مخالفه، اینم تقدم اهل اجماع و تأخر عنه، یعنی به اجماع ضرر نمیزنه. بعدم روایت هایی که بعد میخونیم دلالت داره بر جواز فرار، حمله بر تقیه میکنه دیشون. این هم عبارت سید مرتضی در انتصار که پس ادعای اجماع کرد بر عدم جواز فرار. اینجا قنیه ابن زهره میگه و ان یکونا مضروبین دنانیر و دراهم منقوشین او سبائک فر به سبکها من از زکا. اگه سبائک باشه که فر به سبکها من از زکات، اینم میگه زکات داره. وسیله ابن حمزم دارد او فر به غیر المنقوش المضروب من از زکات وقت وجب فیه زکا. اشارت و سبق دارد او سبائک قصد الفرار من از زکات به سبکها. شیخ در نهایه برخلافه، اینجا در نهایه دارد فعضا نهایه شیخ که کتاب فتوایشه، فعضا کانا سبائک او حلیان فلا یجب فیهم از زکات الا ان یقصدن صاحب همل فرار و بهمن از زکات فمتا فعل ذلک قبل حال الوجوب استحب له ان یخرج منهم الزکات. که در نهایه شش زکات رو به نحو استحباب میگه، نظیر یکرهایی که در خلاف داشتن. در مبسوط شیخ دارد فاما سبائک الذهب والفضه فانه لا یجب فیها الزکات الا اذا قصد بذلک الفرار فیلزمه حين اذن الزکات. پس شیخ علیه الرحمه هر دو یه چیزی گفته. حالا یه عبارت دیگه از مبسوط در اونجایی که مبادله جنس به غیر جنس بود، گفت زکات نداره، بعد میگه که و ان فعل ذلک من فرارا من زکات لازمت خود زکات. پس شیخ در مبسوط هم در مبادله جنس به غیر جنس هم در سبیکه قرار دادن میگه اگه قصدت فرار باشه زکات دار، در نهایه میگه زکات مستحبه. در خلاف هم دو قولی بود شیخ در حقیقت. پس کلمات شیخ خلاصه متفاوته. در تهذیب هم دو قولیه، باب دوم تهذیب با باب زیادا، اینا با هم تفاوت داره. چون روایات متعارض بوده، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بروجردی، یه وقتی در این تهافت‌های شیخ مطرح بود که اینا چجور توضیح کنیم، بعد ایشون رحمت الله علیه می‌فرمودند دقایق و ساعات عمر شیخ را اگر بر کارهایی که در رشته‌های مختلف داشته بخوایم تقسیم کنیم شاید دو سه دقیقه بیشتر از وقت ایشون صرف این روایت نشده باشه. اون وقت من گفتم اگه تو ماها حالا یه کسی یه همچی کاری بکنه آز سرسری فتوا بده از مدرسه و شهر بیرونش میکنه، ولی مرحوم آیت الله بوجردی میگه شیخ اینجوری بوده. حالا علی حال این برای اونایی که فتوای شیخ طوسی علیه الرحمه با اینکه از بزرگان است و محیی فقه شیعه است، ولی هیچ وقت نبایستی بگیم چون شیخ فتوا داده این نمیشه ازش گذشت، باید یه سر مطلب موند. شیخ ببینیم در مبسوط گفته فرار جایز نی، در همه جا، در تهذیب دو قولیه، در خلاف دو قولیه، در نهایه گفته میشه فرار کرد منتها کراهت داره. اینا بنابراین معلوم میشه خود شیخ علیه الرحمت چون روایات متعارض بوده هر جایی مطلب به ذهنشون اومده سو نوشتند، یا حالا رد شده یادشون رفته مثلا فتوای جلوتر. لازمت خود لازمت خود ظاهرش وجوبه دیگه. حال ببین آقا علایالن پس شیخ کلماتش متفاوت، مقنعه مفید رو بهش نسبت میدن متأخرین که گفته فرار جایزه، در صورتی که در مقنعه همچی چیزی نداره. در مقنعه میگه اگر سبائک باشد زکات نداره. اطلاق این عبارت اقتضا میکند که بگن ولو فرار باشد، اسم فرار نمیاره. دو میگه اگر سبائک باشد زکات نداره. بعد دنبالش میگه وقد روه یعنهو اذا فر بها من الزکات لزمت و زکاتها عقوبتن ولا ينفعه فراره به سبکها و سیاقتها. نگفت او اول که گفت سبائک زکات ندارد، اگه گفته بود و ان فر میشد به ایشون نسبت بدین که پس ایشون فرارو جایز میدونه. مفید اول میگه سبیکه زکات نداره، خب این واضحه، روایت هم میگه زکات نداره. بعد میگه رویه که اگه قصدت فراره زکات باید بدی، اما حالا ایشون این رویه رو قبول دارد یا نداره معلوم. پس به مفید در این مسئله چیزی نمیشد نسبت داد. شیخ هم کلماتش متفاوت، ولی صدوقین و سید مرتضی و ابن زهره و اشارت و سبق و ابن حمزه در وسیله بود، اینا همه میگن فرار جایز نی. خب بگوش یا تردد یا قبول. الان پس نمیشد بگوی که مقنعه قائل است به این که فرار جایزه، بهش نمیشد این نسبت. خب بله او واضح است که اذا حال علیه الهول جایز نی، این میخواد بیا نه میخواد بیا همین اذا حال علیه الهول لازمت و زکات نه. آقا ببین اذا کان، بله ببین اذا کان معه نصاب من جنس واحد ففرقه فی اجناس مختلفه فرارم من از زکات. این فرار من از زکات رو بعد از هر کس یا قبله؟ پیداست قبله. لازمت و زکات ازاحال علیه الهو نه میفهم نه میخواب یه آخه وسط سال که زکات واجب نی، میخواب یه سال که صرف زکاتش باید بده. خلاف ظاهر آقا ببین شما ضعف هست، اما ضعف برای لازمت هست، همونی که قصد فرار داره در وسط سال، در وسط سال که نمیگویم زکات بده، آخر سال میگویم زکات اونی که فرار کردی بده. ببین آقا و قد روی انما ادخله على نفسه اکثر، او روی انما ادخله على نفسه اکثر مال وسط سواله، اینا مال وسط سواله. پس مشهوره اونی که ما میتونیم بگیم از همه این که من معطل کردم شما رو تو عبارت، چون مسئله بالاخره، چون مسئله ذات قولینه، روایات هم متعارضه، هر کسی هم یه جوری توضیح کرده، ما ناچار بودیم اجمالا فتاوا بگیم. نتیجه این شد بین اهل سنت مسئله به قاعده اختلافی، بین فقهای قدیم شیعه مشهور این است که فرار جایز نیست، ولی مشهور متأخرین فرار را گفتن جایزه. اون وقت شیخ در خلاف در اون مسئله نقص برای جواز فرار ادعای اجماع کرد، سید مرتضی در انتظار برای عدم جواز فرار ادعای اجماع کرد. حتی ابن جنیدی که مخالف بوده گفت یه ابن جنید ضرر نمیزنه، بنابراین سید مرتضی به قاعده پیشش مسلم بوده که از منفردات امامیه است که فرار جایز نیست. خب حالا که اقوال در مسئله به دستمون اومد، اون وقت با این احاطه اجمالی به اقوال، اون وقت روایاتو بخونیم ببینیم چه بکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.